بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محور بحث ما در این پنج شب پیرامون حرمت زمین و زمان و اهل زمین بود. یک بحثی که برای عموم مردم لازم شنیدنش و توجه به این مباحث بسیار ضروری است و یکی از مباحث استثنایی است در موضوعات اخلاقی که هیچ دخلی به نوع ایدئولوژی و باورهای دینی نداره. بعض از موضوعات مربوط میشه فقط به مسلمان ها، بعض از موضوعات مربوط میشه کسایی که موحدن، حالا چه مسیحی هن چه یهودی هن چه مسلمان هن. ولی موضوع ارزش زمین و حرمت زمین کاری نداره که طرف مسلمانه، مسیحیه، لایکیه، بوداییه، هندوییه. انسان اگر از یک عقل نسبی هم برخوردار باشه و به تمام معنا اهل تدین و باور دینی هم نباشه، اگر این سلسله مباحثی که قرآن مطرح کرده که بیش از 44 تا آیه است نسبت به حرمت زمین پیرو به هر مذهب و ایدئولوگ و اندیشه‌ای که باشه، برای او این مباحث قابل ارزش و احترامه. درسته که ما با تمسک به آیات قرآن حرمت زمین رو داریم مطرح میکنیم، ولی چون آیات قرآن عقلانی است و تأیید عقل و علم داره، کلما حکمه به العقل حکمه به الشر و کلما حکمه به شر حکمه به العقل، لذا اگر یک مسیحی منصفی هم که باشه ولو پیغمبر ما رو قبول نداشته باشه، اعتقاد به قرآن هم نداشته باشه، نمیتونه با این مطالبی که قرآن گفته مبارزه بکنه. مثل جدول ضرب میمونه. آیا دو تا چهار تا رو مسیحی میتونه رد کنه؟ مسلمان میتونه منکر بشه؟ یهودی میتونه انکار کنه؟ یه بودایی میتونه بگه دو تا چهار تا نمیشه، دو سه تا شش تا نمیشه؟ تمام مردم عالم به جدول ضرب احترام میگذارن و همه پذیرفتن و یک بحثی که اصلا کاری با دین نداره، یه بحث خیلی منطقی علمیه، 100% تایید شده است. یکی از ویژگی‌هایی که قرآن کریم داره اینه، مطالبی که اشاره میکنه فقط کافیه کسی لجباز نباشه، سلام میکنم، یعنی منصف باشه، محقق باشه، اهل منطق باشه، حالا ولو مسلمونا و اسلام و هیچی هم که قبول نداشته باشه، چششو که هم بگذاره بشینه یه فکری بکنه این مطلبی که در این کتاب آسمانی مطرح شده با کدوم نکات علمی تضاد داره و این چه دلیلیه که آدم بخواد باش مخالفت بکنه. به قول استاد ما فهمود، در هر جای دنیا کسی عسل بخوره دهانش شیرین میشه. حالا هر کی میخواد باشه، زن باشه، مرد باشه، عالم باشه، جاهل باشه، فاسد باشه، مؤمن باشه، هر کی میخواد باشه، عسل آدم میخوره دهنش شیرین میشه. گل سرخ تو دنیا هر کی نگاه کنه خوشش میاد، از تابلوی زیبا همه لذت میبره. مطالب دینی و مطالب قرآنی اینطوری. اولین مطلبی که قرآن میفرماید حرمت زمین رو خدا آورده کنار حرمت مؤمن، که دیشب مفصل ما رو این آیه صحبت کردیم، آیه 32 سوره مبارکه مائده: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا و لقد جاءت رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون. اول قرآن در این آیه میاد و بیان میکنه، آوردن آقا ممنون، اول میاد بیان میکنه که اگر کسی یک کسی رو بکشه، یک انسان محترمی رو بکشه، من قتل نفسا بغیر نفس، آدم بکشه، منظورم این نیست که مؤمن باشه ها، نماز شب خون باشه ها، مسلمون باشه ها، من قتل نفسا بغیر نفس، آدم بکشه، مثل اینه که تمام آدمای روی کره زمین رو کشته. این ارزش انسان سلام میگه. بلا فاصله بعد از قیمت انسان میره سراغ بحث قیمت زمین. بلا فاصله بعد از اینکه زشتی قتلشون میده، زشتی فساد رو زمین رو بیان میکنه. یعنی انسان اومده کنار زمین، زمین اومده کنار انسان، او فساد فی الارض. که البته دیشب ما مفصل روی این آیه صحبت کردیم که آدم کشتن فقط با گله و شمشیر و چاقو و دشنه نیست. اگر کسی فکر کسی رو بکشه، اندیشه کسی رو از بین ببره، باورای دینی رو از بین ببره، او رو از یک مسیر صحیحی به فساد بکشونه، او رو منحرف بکنه، اینم یک نقطه ده که مفصل عرض کرد. دوم، قرآن در سوره انفال آیه 73 می فرماید ارتباط با کافران فتنه ایجاد می کنه و نسبت به زمین و اهل زمین بی حرمتی رو تحریک می کنه. یعنی اگر کسی بخواد حرمت زمین رو نگه داره، با کسانی که حرمت زمین رو حفظ نمی کنن نباید ارتباط داشته باشه. خیلی هم جالبه، من باز روی این آیه فکر کردم. ببینید گاهی وقتا آدم احساس میکنه، بعضیا فکر میکنن اگه خدا میگه فلان کارو نکن، علتش اینه که اگر طرف فلان کارو بکنه به خدای ضربه میخوره، به دین خدای لطمه میخوره. معلمی که سر کلاس میگه بچه ها درستونو بخونید، من دلم میخواد شما همه موفق باشید، دانش آموزی که مثل من آیکیوش پایین باشه یا کودکانه فکر کنه، شاید تو دلش بگه این معلمم هی سفارش میکنه با درس بخونیم، میخواد اون خلاصه رنج قبولی یا کلاسش بره بالا، تو اداره کل یه جایزه بهش بدن ها، برای اینکه جایزه معلمم ندن ما هم درس نمیخونیم. خب اینا همه یه عالم به چنین تفکر کودکانه این بچه، ولی میگم بابا معلم اگه میگه درس بخون، برای خودت میگه درس بخون. اگر پدر و مادر میگه درست بخون، به خاطر خودت میخواد. حالا یه بچه بیاد لجبازی کنه بابا باش، نه من نمیخوام درس بخونم، تو درس نمیخونی، کیلت بشو میخونه. مثل که تو یه دعوا به یکی بگه اذیت میکنی، ها حالا پدرتو در میاره، میگه چیکار میکنی، همچین با این کلم میرم تو این سنگ میزنم بیچارت میکنم. همه میگن خدا شفات بده، والله کله تو میشکنه، ما بیچاره میشیم. پروردگار متعال وقتی میگه با کفار رفت آمد نکنید، فکر نکنید به خاطری که اینا اهل کفرند و خدا را قبول ندارن، خدا بگه اگه من قبول داری با این دشمن من نرو بیا. علت قطع رابطه با کفار باز بر میگرده منفعتش به خودمون. میگه میدونی چرا میگم با کفار نریده بیاین؟ چون ارتباط با اینا شما رو به فتنه میکشونن و اینا شما رو یادتون میدن که روی یک زمین گناه کنید، فساد کنید و به اهل زمین بی حرمتی کنید، یعنی دودش تو چشم خودتون میره. با کسی که شما رو تحریک میکنه گناه کنید رفت آمد نکنید. اصلا ما کاری با قیامت و حساب و کتاب و خدا و پیغمبر و قرآن و حساب و دادگاه الهی هم نداریم. ما میخواییم شما آلوده نشید. دقیقا مثل اون معلم این که دلش برای خود دانش آموز میسوزه. خب اگه شما قبول بشید چیزی تو جیب من معلم میره، اگه رفوزه بشید چیز از جیب من کم میشه. من وظیفمه بگم، حافظ وظیفه یه تو سخن گفتن است و بس. خدا میگه اگه من میگم با آدم های بد نرید و بیای، چون وقتی شما با این آدم بدا رابطه برقرار کنید بدی اونا به شما هم بله سرایت میکنه، و بزرگترین بدیشون اینه که حرمت زمینه نمیشکنه. شراب خوری میکنه، عرق خوری میکنه، عرق خوری که کرد بدمستی میکنه، بدمستی کرد میاد ولو میشه تو کوچه ها، جلو ناموس مردم رو میگیره، بعد آدم میکشه، دعوا میکنه، اذیت میکنه، بی آبروگی. و تو هم وقتی با اینا بری و بیای تو هم مثل او میشی. ما میخواییم آبروت دره، میخواییم به فساد کشیده نشی، میخواییم بی حرمتی از تو صادر نشی. ولی اصلا من کاری ندارم که من خدا هست یا نیست، میخواییم آبروی شما با حفظ حرمت زمین حفظ بشه. من خواهش میکنم رو آیاتی که من میخونم فکر کنید، فقط گوش نکنید. سراسر آیات قرآن لطفه، سراسر اوامر الهی رحمت ویژه ماست. باور بفرمایید اگر 7 میلیارد آدم رو کره زمین همشون منکر خدا بشن، شما بگید ذره ای از خدا بودن خدا کم میشه؟ چی از خدا کم میشه؟ گر جمله کائنات کافر گردن، بر پرده کبریاش ننشیند کرد. همه ی 7 میلیارد آدم رو کره زمین اینه بشن موحد و نماز شب خون، ذره ای به عظمت خدا اضافه میشه؟ نه. خدا اگر چیزی میگه ما رو دوستمون داره که میگه، نصیحتمون میکنه. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر. ما میخوام شما به فتنه کشیده نشید. سلام علیکم. سوم، یهودیا و نصرانیا به دلیل کینه و دشمنی که با اسلام و مسلمونا دارن سعی میکنن روی زمین فساد بکنن تا حرمتها شکسته بشه. وقتی حرمت شکسته بشه دیگه هیچ چیزی سر جا خودش بله نیست. الان نگاه کنید، سلام میکنم، اسلام وقتی وارد زندگی کسی بشه نفعش رو کی میبره؟ اسلام چی میگه؟ اسلام میگه به پدر و مادرت احترام بگذار. بنده اگر با خدا رفاقت بکنم، نه فقط شعار بدم، ما داریم کسایی که مؤمن نما هستن، مسلمون نما هستن. من دیشب اونا که تشریف داشتن مفصل این بحث رو عرض کردم. به یه جوونی رفته بود مسیحی شده بود، بهش گفتم چرا مسیحی شدی؟ چه عیبی از اسلام دیدی؟ گفت مسلمونا دروغ میگن. گفتم پسرم، میگم از اسلام چه عیبی دیدی؟ گفت مسلمونا چنینن. میگم عزیزم از اسلام چی دیدی؟ این که ما بیایم عمل کرده بعضی از مسلمون نماها رو چماقش کنیم تو سر اسلام بزنیم خیلی بی‌انصافیه. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از نامسلمانی من و امثال من. شما که گلید، شما که آقایید، شما که بزرگوار. و لذا من تو دانشگاه که میرم همیشه به دانشجوها عرض میکنم، به خصوص وقتی پرسش و پاسخ باشه، میگم اگر خواستید سوال از من بکنید اول یه خواهش دارم، اسلام رو از مسلمین جدا کنید. ما روحانیونم از 14 معصوم، من در خدمتتون هستم. دیگه اگر اشکالی پیش میاد بفرمایید، اگه سوالی دارید من در خدمتتون هستم. اینکه چرا آقای دانشمند که روحانی این حرفو زده، چرا فلان مداح فلان حرفو زده، چرا فلان آقایی که ادعا میکنه چنین کارو کرده، هر کسی هر کاری کرده خودش پاسخ بده، اینا کاری با اسلام بله نداره. درسته که متاسفانه آبروی ما گره خورده است به آبروی اسلام، اینا من میدانم، چه ما بخوایم چه نخوایم فعلا رهبران دینی جامعه ما هستیم. ولی ببخشید ما هم معصوم بله نیستیم، ما هم آدمیم، ما هم عصبانی میشیم، نباید بشیم. ما هم گاهی شیطان بر ما مستولی میشه، نباید بشه، همه اینا درست، اما خب ما هم آدمیم. شما اگر خطا از پیغمبری که معصومه دیدید، اگر خطا از امیرالمومنین که معصومه مشاهده فرمودید، اون موقع داد بزن. این چه اسلامی که اسوه هاش اینن؟ اسوه های دین ما نیستیم. انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیت. اینجا نه حرف علما زده شده، نه مراجع، نه خطبا، نه منبریا، نه وعاظ، نه کسانی که دم از دین و کم از آیین میزنن. بله، اهل بیت. از امیرالمومنین چه عیبی دیدید؟ اگر دیدید بفرمایید. هی دو ساعت میگم چرا رفتی قرآن بگو، میگه اصلا من قرآن رو نخوندم. میگم تو که قرآن رو نخوندی چطور منکرش شدی؟ تو که اسلام رو ندیدی و نفهمیدی چیه، چطور شدی مسیحی؟ چطور رفتی زرتشتی شدی؟ خب این اسلامی که تو گذاشتیش کنار، تو که میگی من نخوندم، من که نفهمیدم، خب بس بگو در چی گذاشتیش کنار. حالا من عرضم اینه، من میگم اگر اسلام پوسته و مغز با هم بیاد تو زندگی من، واقعا یک مسلمون توهین به خانومش میکنه؟ واقعا یه مسلمون خانوم اگه باشه با شوهرش لجبازی میکنه؟ واقعا اسلام به ما اجازه میده که ما به پدرمون توهین کنیم، سر مادرمون داد بزنیم، دروغ به کسی بگیم، کلا سر کسی بگذاریم، ظلم بکنیم، اون کسایی که خدا حرمت براشون قائل شده ما بی حرمتی بکنیم؟ پس اگر ما مسلمون واقعی باشیم، نونشو میخوریم. اون کسی که میاد هر چی دلش میخواد به بابا و ننش میگه و هر کاری دلش میخواد میکنه و حساب نمیکنه، این پدر 50 سال با آبرو رفت و با آبرو اومد، آخه بچه 20 ساله خدا خیرت بده، معرفت داشته باش، انصاف داشته باش، آبروی 60 ساله پدرت رو با خوشگذرونی های موقتت به باد نده. خب اگه دین داشته باشه، میاد حافظ و وارث و حارس آبروی پدر و مادرش میشه. این دین انسان را از افراط و تفریط نجات میده. قرآن میگه اگر کسی بخواد روی زمین بی حرمتی نکنه، با کسانی که تصمیم گرفتن شما رو به بی حرمتی یا بکشونن و فساد رو زمین بکنن، ارتباط برقرار نکنید. که دو نمونش قرآن اشاره میکنه، یکی یهودیان، یکی نصرانی ها مسیحی. حالا شاید شما بگید آقا مسیحی ها خیلی آدم های خوبی هن. باشه، من میشه یه سوال بکنم، آدم خوب کیه؟ آقا ما دروغ از اینا نشنیدیم، عذر میخوام، میشه بفرمایید حقیقت چیه؟ دروغ نشنیدید؟ دروغ بزرگتر از این که به رسول الله ما میگن این دروغگو بوده، این پیغمبر نبوده؟ ببخشید شما که میگین مسیحی آدم های خوبی هند و دروغ نمیگن، دروغ بالاتر از این که میگن عیسی ابن مریم پسر خداست؟ دروغ بالاتر از این که میگن عیسی خود خداست؟ دروغ بالاتر از این؟ دروغ شاخدارتر از این؟ آدم خوبی، آدم خوب کیه؟ کی آدم؟ آقا ما این بهایی ها خیلی آدم های خوبی هن، حالا ما کاری با بقیه چیزاشون نداریم، آدم خوب کیه؟ آدم خوب کسیه که خدای او بابه. به بهایی ها بگید قبلتون کجاست؟ میگن اسرائیل، اگه بگن البته. بپرسید ببین لو میده؟ چرا اسرائیل؟ برای که قبر باب در اسرائیله. قبر باب چیکار داره به قبله؟ خب آقای باب فهمدن من خدام و وقتی من زندم به طرف من سجده کنین، وقتی هم من مردم به قبرم سجده کنین. و چون ایشون در اسرائیل فوت شده و دفن شده، قبلگاه آقایون بهایی اسرائیله. آخه یه آدم میتونه خدا باشه؟ میتونه قبله باشه؟ و الان در بیت العدل که 9 نفر شدن رهبران دینی آقای بهایی ها، این کسایی که میگن امام زمان اینان، خدا باهاست، خدا بابه، که پدر و پسر همدیگه رو قبول ندارن. برید کتاب ایقانشون رو بخونید، بها میگه باب دوچار مشکل روانی و روحی بوده، دیوونه بوده. چطور اینا میتونن آدم های خوبی باشن؟ آخه آدم خوب چیه؟ خطکشش چیه؟ این آدم خوبیه چون لبخند میزنه، آدم خوبیه. منکر امام زمان تو آدم خوبیه؟
دروغ بالاتر از این، تکذیب بالاتر از این، بی حرمتی بالاتر از این. برای چی اینجوری میگی؟ اینا به هیچ چی ندارن. من از حسودیشون میشه. آقایان مسیحا بیچاره اینقدر عاجزن، اینقدر ضعیفن، اینقدر بی هویتن که اولین و آخرین مطلب رو که مهمترین چیز برای مسیحی اینه که بتونه حلال زادگی عیسی ابن مریم رو اثبات کنه. اینا حلال زادگی عیسی رو نمیتونن اثبات کنن. تنها کسی که تونسته ثابت کنه عیسی حلال زاده است قرآن کریم ماست. اینا همشون مدیون قرآن ما هستن. وقت میان یه سریشون که مستعمره صهیونیستن و مسیحی صهیونیستین میان در دانمارک قرآن رو برمیدارن، صفحه اولش عکس الاغ میکشونن، عذر میخوام، و گوشه عمامه پیغمبر ما دینامیت میکشن و میگن هر کی پیرو این قرآن و پیرو این آغاز تروریسته. شما تو عراق آدم میکشید، ما تروریستیم؟ شما در بوسنی هرزگوین سر زنهای حامله که فیلمش هست شرط بندی کردید و بچه رو از رحمها کشیدید بیرون و با سرهای بریده تو خیابونا شما مسیحی ها فوتبال بازی کردید، ما تروریستیم؟ ما آدم کشیم؟ شما وحشیگری میکنید، ما دنبال تروریستی و قتل و جنایتیم؟ شما دم از آزادی میزنید؟ خجالت بکشید. مردم تاریخ یادشون نرفته جنگ صلیبی ها تو تاریخ نوشته شده مسیحی ها جوی خون را انداختن. حالا شما دم از آزادی میزنید؟ دم از دموکراسی میزنید؟ دم از محبت میزنید؟ شبکه محبت تو ماهواره باز کردید که بله عیسی ابن مریم مسیحیت یعنی لبخند. شما اهل محبتی؟ ما یکی از رفقام که پیرمردیست الانم اون بنده خدا تشریف داره، دکترای مطبوعات و مصاحبه مطبوعاتی چیش میگن خبرنگاری داره. این آقای پیرمرد 70 سال است، چند وقت پیش مسلمون شد، دخترش هم مسلمون شد، آمریکایی هم هست. همین دو سه ماه پیش به جرم این که این آقا مسلمون شده و دخترش هم مسلمون شده، دخترش رو زدن کشتن. همین الان تو ایران به جرم این که این آقا شده مسلمان آدم میکشید. شما دم از دموکراسی میزنید؟ دم از آزادی میزنید؟ شبکه محبت رو انداختید. یه مش بدبخت بیچاره از همه جا بیخبره، بی سواد، کم سواد و گول میزنید. شما میگید محبت؟ شما دم از آزادی میزنید که طرف جرأت نداره ایمانش و اعتقاداتش رو نشون بده؟ علنی آدم میکشی؟ به همه یه مردم دنیا توهین میکنی؟ ما یه سوال داریم، ببخشید اونا که میگن خیلی این آدم های خوبی هن. یه سوال ببخشید، در بین مسلمون ها و یهودی ها و مسیحی ها بالاترین آمار کشته رو یا به تعبیر ما شهید رو و بالاترین خون رو کدوما دادن؟ مسیحی ها تاله بیشتر از ما خون دادن یا ما بیشتر از اونا خون داریم؟ و کیا رو کشتن تا این ساعت؟ هرچی بوده تو این 1400 سال اسلام داره شهید میده، داره خونش ریخته میشه. و با تمام پررویی میایین جسارت به قرآن کریم میکنید، دم از آزادی میزنید و مسلمون و اسلام و قرآن و پیغمبر رو رهبر تروریست ها مینامید؟ قرآن میگه با اینا رفت آمد نکنید. الان همین قصه غزه رو ببینید، همین بحث فلسطین رو نگاه کنید. واقعا آخه من اصلا کاری ندارم که اینا مسلمونن یا نه، خب ببینم مردم غزه مسلمون نه آدم هستن یا نیستن، انسان هستن یا نیستن. اصلا ما گیریم که مسلمون هم نباشن. آخه بچه اینجوری میکشن، زن مردم اینجوری میکشن، من نمیفهمم یعنی چی. آخه هر کسی یک ذره عاطفه داشته باشه، یک ذره وجدان داشته باشه، نمیتونه خدا شاهد آروم بگیره، نمیتونه جلو اشکشو بگیره. اصلا من گیرم که فلسطینی ها ممالک اسلامی هیچ کدوم اینا مسلمان نیستن. خوبه؟ آخه یهود که کاری با سنی و شیعه نداره که، داره آدم کشته میشه. امام صادق داشتن میرفتن دیدن یه پیرمردی زیر یک درختی میگه سقل الماء الماء علاقتش. حضرت فرمودن زود باشید آب بگیرید. رفتن خودشون مشکی رو آوردن. یکی گفت آقا ولش کن این مسیحیه. فرمود مسیحی باشه، آدم نیست، حالا مسلمون نیست، انسانم نیست، یه آدم داره میگه آب، شما میگی مسیحیه؟ به شما عاطفه ندارید؟ خب مسیحی باشه، پس مسلمون نباشه. داره میگه آب ضعیفه، آب میخواد، آبش بدید. و خود آقا رفتن آبش داده. من تعجب میکنم از بعضی از آقایون و بعضی از دوستانی که تو کشور خودمون دارن زندگی میکنن از حرفایی که میزنن. من نمیدونم والا. طرف دیگه آقا من رفتم برای مسیحی دارم کار میکنم. خیلی آدم خوبیه. میگم بله. بله. تو خوبی را شما بله؟ چه جوری تعریف بکنه؟ آخه خوبی و بدی فقط دزدی کردن بدی فقط نیست. خوبی کردن فقط لبخند زدن نیست. این که آدم بیاد بگه من این لیوان رو 100 تومن خریدم، این فقط صداقت و راستی نیست. بزرگترین حق در عالم وجود نازنین خاتم انبیا آقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این آقا داره بزرگترین حق منکر میشه. ای بابا بزرگترین حقیقت عالم رو داره زیر پا میگذنه، میگه آدم راستگویه. آقا خیلی بهای آدم خوبیه، چقدر مهربونه. من نمیدونم حالا خوبی رو باید شما معنا کنید. بزرگترین حقیقت عالم حجت ابن الحسنه. بزرگترین ظلم، ظلم به حق، به حجت خداست، منکر تمام باورهای دینی ماست. بازم میگه قرآن میگه مواظب باشید اگر با یهود و نصارا رفاقت کنید، با اینها ارتباط برقرار کنید، بدونید اینا فقط یه کار میخوان بکنن. سوره مائده آیه 64 و یسعون فی الارض فسادا، سعی میکنن رو زمین اینا فساد. فساد چیه؟ فساد که فقط فحشا و وسایل ناموسی نی، بالاترین و بدترین نوع فساد، فساد فکریه، فساد اندیشه است. اینکه آدم خاتم الانبیا رو دروغگو بدونه، قرآن رو بگه کذبه، بزرگترین فساد، فساد فکری. والله لا یحب المفسدین. خدا میگه من مفسدا رو بله دوست ندارم. چهارم، ببخشید چون شب آخره، من میخوام تا اونجا که میتونم این آیات رو برای شما بخونم که چقدر حرمت داره زمین و چقدر ما وظیفه داریم در قبال این زمین. چجوری راه بریم، با کی راه بریم، چجوری رو این زمین زندگی کنیم و قرآن چه سفارشاتی داره. چهارم، حکم کسی که بر روی زمین فساد میکنه اگر مقدمات توبه براش مهیا بشه و بتونه توبه کنه و توبه نکنه. خواهش میکنم خوب گوش بدید. حکم کسی که بر روی زمین فساد میکنه، هرچی هم نصیحتش میکنن آدم بشو نیست، دوبارم میگیرنش، دوباره تا آزاد میشه دوباره بدی رو بدی. حکمش اینه که کشته بشه یا به دار آویخته بشه یا دست راست و پای چپ او قطع بشه یا از وطنش تبعید بشه. این به معنای خشونت طلبی نیست، این به معنای کسیه که چطور دندون لغ وقتی شد باید بکنی. الان ببین یه انگشت من، یه بند انگشت من گندیده است، تا قبل از این که بگنده هی آنتیبیوتیک میده دکتر، هی سوزن میزنه، هی میاد چیکار میکنه، هی فعالیت میکنه که این کارش به قطع نرسه. شما بفرمایید. اما این انگشت من گندیده، هر کاریش کردن فایده نکرد. خب حالا اگر قطعش نکنن چی میشه؟ شما بگید. تمام بدن رو میگندون. خب انسان هم اینطوره، تا میشه باید نصیحت کرد، تا میشه باید امر به معروف کرد، تا میشه باید جلوی گناه ها رو گرفت، تا میشه باید مقدمات فحش و فساد رو بس، تا میشه باید همدیگه رو نصیحت کنیم. ولی بعضیا نمیخوان آدم باشن، تو این خونشون فقط و فقط فکر گناه جریان داره. یعنی اصلا دوست دارن مردم رو به هم بپاشن، دوست دارن مردم رو اذیت کنن. شما بگید باید چیکار کرد؟ باید زندانشون، باید تعذیرشون، باید زدش، باید یه مقداری فشار روشون آورد، باید یه مقداری محدودشون کرد، باید جریمهشون کرد، باید حبسشون کرد، باید تبیدشون کرد. ولی وقتی آدم بشون نیست، همونطور که اون تیکه گندیده بدن رو قطع میکنن، اینم باید قطعش کنن. حالا یا اعدامش کنن، البته میگم جرم فرق میکنه، جرم وقتی فرق میکنه حکمشم بله فرق میکنه. الان مثلا سامری رو ببینید، من به عنوان نمونه دقت کنید، یه قطعه تاریخی میخوام براتون بگم. و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر، قرار شد 30 روز آقای موسا بره کوه طور مناجات کنه. بعد بدا حاصل شد برای آزمون مردم، برای امتحان مردم، 10 روز به اون 30 روزه اضافه شد، کل مأموریت شد 40 روز. آقای سامری کیه؟ بهترین شاگرد دانشگاه موسی بن عمران. آقای سامری کیه؟ آقای سامری کیست؟ یک وقتی نگاه به آسمون میکرد، رفت آمد ملائکت الله رو میدید. آقای سامری کیه؟ میگم بابا بهترین شاگرد موسی است. مرکبی که آقای جبرئیل سوار شده و میاد خدمت حضرت موسی، جبرئیل رو میشناسه، مرکبش هم میشناسه، میفهمه که این آدم معمولی نیست، این به شکل آدم هاست. میاد یه قبضه، یه مشتی از خاکی که مرکب جبرئیل پا گذاشته روش رو بر میداره که بتونه بد باش هر کاری دلش میخواد بکنه، که همین کارم کرد دیگه. با طلاها گوساله ساخت و همون خاک هم یه قبضه گرده رو پاشید، و که موسی وقتی دید گوساله حرف میزنه، خود موسی هم تعجب کرد، گفت چجوری اینو درست کردی؟ گفت من جبرئیل که آمده بود. اینا نشون میده که سامری آدم کمی نیست. چی کار کرد؟ مردمو گوساله پرست کرد. چقدر مردم گوساله پرست شدن؟ من خودم نمیگم. امام صادق فرمود وقتی حضرت موسی رفت برای کوه طور، بالغ بر 600 هزار نفر ایمان به موسی آورده بودن. ولی آقای سامری که در روزای 35م، 36م، 37م، 38م، 39م تو 4 روز بازی در آورد و مردم رو گوساله پرست کرد، در بین 600 هزار نفر 12 هزار تا موندن، بقیه همه کافر و گوساله پرست گرفتنش. قرآن میگه موسی گفت اعدام، همه گفتن اعدام. موسی گفت که نظر من و شما مهم نیست، باید حکم خدا باشه. گفتن موسی نظر تو چیه؟ گفت نظر من نظر خداست، ولی کسی که میاد فتنه به وجود میاره، این همه مردم رو از راه راست منحرف میکنه و مردم رو به شرک و بت پرستی و گوساله پرستی میکشونه، خب طبیعی است حکمش چی باید باشه؟ اعدامه دیگه. اما ندا آمد که حکم لامساس رو برای او جاری کنی. لامساس یعنی تبعید، یعنی بره تو بیابونها، احدی حق نداره با او حرف بزنه و او هم حق نداره با احدی صحبت بکنه. اینه میگن حکم لامساس. و رفت و تو بیابونها گشت و از غربت و اینها هم بعدم به هلاکت رسید و مرد و تموم شد. جرم چه جرمیست؟ جرم وقتی مشخص بشه حکمشم. حالا یه وقت جرم اینه که مثل سامری لامساس، یه وقت جرمش اینه که چون مفسد فی الارض اعدام، آدم کشته اعدام، یه وقت زندانه، یه وقت تبعیده، یه وقت جزای نقدیه. من میخوام اینو بگم، قرآن میگه اینقدر زمین احترام داره که هر کسی حق نداره هر غلطی دلش میخواد رو زمین بکنه. کسی که بدی میکنه و نصیحتش میکنن و دست از بدی بر نمیداره، این دیگه تروریستی و خشونت طلبی و اینا نیست. این قصه علمی عقلانی تو دوتا چهارتاست. وقتی این انگشت گندیده شد، اگر قطعش نکنن بقیه رو هم میگندونه، باید قطعش کرد. خب آقا ببخشید، چرا آدم مرتد رو اعدام میکنن؟ مگه نمیگن لا اکراه فی الدین؟ اولا حکم کسی که مرتده من و شما نمیتونیم امضا بکنیم، باید حاکم شهر بگه. اما هر مرتدی و هر کسی که از دینش برمیگرده رو مرتد بهش نمیگن. کسی که مثلا مسلمون بوده میره مسیحی میشه، حالا که مسیحی شده شده مبلغ مسیحیت، حالا که مسیحی شده اومده به جنگ قرآن، حالا که مسیحی شده توهین به پیغمبر میکنه، حالا که مسیحی شده دشمن مسلموناست، حالا که مسیحی شده برای هر جنایتی آماده شده، خب این میشه چی؟ این میشه مفسده. رفتی به درک که رفتی، برای چی داری فتنه به پا میکنی؟ مگه نمیگی دین اجباری نیست؟ خب رفتی که رفتی یا علی، خلایق هرچه لایق، برای چی باز در میاری؟ برای چی بقیه رو به فساد میکشونی؟ آخه تویی که 2 دقیقه نمیتونی مناظره کنی، تویی که 2 دقیقه نمیتونی از باورهایی که امرو پیدا کردی از هرچی که خودت میگی دفاع بکنی، برای چی میای مردم و جوانهای مردم رو به فساد میکشونی؟ من دارم بهت میگم چرا رفتی مسیحی شدی؟ برای چی پشت به قرآن دادی؟ برای چی بارو قرآن کریم گذاشتی؟ برای چی میگی پیغمبر دروغگوئه؟ دروغگوی پیغمبر رو ثابت کن، اعجاز نبودن قرآن رو ثابت کن. هیچی نداره بگه، هیچی نداره بگه. میگه این قرآن واخر چیشه که میگی؟ نه، کجاش با علم تضاد داره؟ کجاش با منطق تضاد داره؟ کجا حرف اشتباه زده؟ بگو تو، منم پشت سر تو بیام مسیحی بشم. میدونی چی میگه؟ من نمیپسندم. خب نمیپسند التماس داد، پس حق نداری بقیه را هم. بله، و حالا حکم ارتداد و میان تو شبکه های ماهواره ای روش مانوف میدن که اسلام یعنی تروریست، اسلام یعنی دین خشونت، برای این که هر کی میخواد بره از اسلام بیرون میگه بکشیدش. ببخشید، تا حالا این همه آدم رفتن از اسلام بیرون، کدوماشون کشته شدن؟ کدوماشون اعدام کردن که تو رفتی زرتشتی شدی؟ نه، میخوای بری برو، ولی دین مسخره من و شما بله نیست. اگر آمدی با دین مبارزه کردی میشی کافر حربی. کافر حربی هم حکمش طبق آیات قرآن و عقل 2 تا 4 تا چیه؟ باش ما برخورد میکنیم. عرض کردم رفته بودیم برای ویزای آمریکا در دبی، این آقا که میخواست با من مصاحبه بکنه اول کار گفت ببخشید جهاد یعنی چی؟ خب ما هم اسمانی دیگه. گفتم جهاد یعنی چی؟ ما هم توپ انداختیم تو میدون خوده. گفتم ببخشید من این سوال دارم، اگر یکی بخواد بیاد آمریکا بریزه به هم و اذیت کنه، هفتیر بکشه، پدر مردم رو در بیاره و به ناموس مردم، به عرض و آبرو و همه چیزه، چی کارش میکنی؟ گفت میگیریم پدرش رو در میگیم. گفتم ای تروریستا، ای خشونت طلبا. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی جهادم، یعنی هم اگر یکی بیاد در کنار مسلمان ها زندگی کنه، مثل این همه زرتشتی که تو ایران داره زندگی میکنه، این همه مسیحی و یهودی، ما چی کار با کسی داریم؟ ما میگیم اگر پا تو کج گذاشتی و خواستی باعث اذیت و آزار مردم باشی، به خاطر حقوق مردم و سلب آسایشی که داری باید برخورد میکنیم. این اشکالش کجاست؟ گفت جهاد یعنی این. گفتم بله، یعنی این. حالا بدبختی اینه که خود مسلمون ها خیلی از احکام اسلامی رو خودشون هم هنوز نمیدونن. مثل صیغه مثلا، متعه، صیغه کردن یعنی خانم ساعت 8 صبح بیاد صیغه این آقا بشه، 10 صبح بره صیغه یکی دیگه بشه، 12 بره صیغه یکی دیگه. آخه ببخشید، مگه کارخونه جوجه کشی رو انداختیم؟ صیغه حکم داره، شیعه داره میگه، مسلمون مسلمون داره میگه. صیغه یعنی 200 مال من، 300 مال تو، 400 مال اون. کی گفته این حرفو؟ اون آقایی که تو شبکه وهابیت و ضد شیعه داره رو صیغه مانوب میده و فوش میده به متعه و از جهل مردم نسبت به حکم خدا سوء استفاده داره میکنه و به قول خودشون آبروی شیعه را دارن میبرن. ببخشید، بگو آقا صیغه حکمش چیه؟ کی گفته تو ساعت 8 صبح یکی رو صیغه کنی زور برای یکی دیگه باشه؟ این مدت باید داشته باشه، مدتش باید بگذره، حداقل 3 بار باید این رحم پاک بشه، مهریش باید تعیین بشه. بعدم کسی حق ندارد تو قصه متعه و صیغه شهوترانی را بندازه، اونم تازه گذاشتن برای یکی از راه‌های مشکلات مردم که مشکل تو زندگیش افتاده. کسی که زنش جوانه، هیچ مشکلی هم تو بحث زناشویی نداره، هیچ اشکالی هم نداره. این آقا زیاده خواهه، شهوترانه. اسلام میگه خجالت بکش، برو زندگی تو بکن. یه وقت یکی زنش مشکل داره، بعضی زنها طبعشون سرد میشه، بعضی زنها هم بدمرد میشن، هزار مشکلات روحی فکری داره، از همدیگه بدشون میاد، این مرد میبینه داره به گناه کشیده میشه، خب چیکار کنه؟ بره زنا کنه؟ یکی از راه‌های مبارزه با نفس و دوری از فساد اینه که طرف بره اون خانمی که مطلقه است، شوهرش مرده است یا رشیده است، 30 سالشه، 35 سالشه، 40 سالشه و اجازش دست خودشه، اونم با تعیین مهریه، با تعیین زمان، با شرایط بنویسن، شاهد باشه، عاقد باشه، حسابی شرعی، خیانت نشه، وقتش فقط محدود باشه، وقتش هم که تموم شد عده تموم بشه یکی دیگه. کجا اسلام گفته شهوترانی کن؟ قصه ارتدادم مثل متعه، قصه جهادم مثل متعه، قصه شفاعتم مثل همین. ما خیلی از مسائل دینیمونو نمیدونیم، اصلا نمیدونیم چی. لذا تا میگه آقا ارتداد یعنی کسی یخ نپسندید، خب نپسندید مشکلی نیست، لا اکراهه بله فتین، اولا لا اکراهه فتین یعنی اجبار نیست، اکراه یعنی زشتی، زشتی در دین نی، سیاهی در دین نی، شبهه در دین نی، همه احکام اسلامی زلال. لا اکراهه فتین معنای اجبار نیست، به معنای اینه که هر کی هر مطلبی در اسلام میخواد وارد بشه، اینقدر مسائل اسلامی معروفه، عقلیست، زلاله، شفافه، اینقدر صافه، اینقدر علمی و منطقیه که هیچ اگه و امایی تو اسلام نیست. اولا لایک را فدی معنی اجبار نیست، این یک. مثل امر به معروف و نهی از منکر، منکر انکار به معنای چیه؟ زشتیست، سیاهیست. معروف به معنای شایستگی است، به معنای زلال بودنه. لا اکراه فی الدین، اکراه یعنی سیاهی درش نیست، یعنی آدم یه حکم از اسلامو که میخونه نمیتونه به عنوان نمونه بیاره بگه این با علم جور در نیست، با عقل تضاد داره، اکراه توش نیست، زشتی توش نیست، همه شفاف و علمی و قشنگ. ولی دشمن الان متاسفانه اونا که با ماهواره ها و شبکه های ضد اسلامی یا تو اینترنت و بحث سایت های ضد اسلام میشینن، من خواهش میکنم تو رو به امام حسین یا وارد شبکه های اعتقادی و علمی و فکری نشید، یا اگر شدید حداقل یه چارچوب از دین خودتون بلد باشید، حالا هم که بلد نیستید حداقل بنویسید که برو سوال بکن، سوال بکن. و میدونی به من چی میگه؟ میگه تو شبکه‌های ماهواره‌ای گفتن مواظب باشید آخوندا شستشو فکریتون ندن، و یکی نیست ببخشید شما شستشو فکری نمیدین؟ بله ما آخوندا شستشو فکری میدیم، همه دارن شستشو میدن، تو شبکه‌های ماهواره‌ای هم دارن شستشو میدن، ولی ما شستشو میدیم با آیات قرآن. آقایون تو شبکه‌های ماهواره‌ای با چی شستشو میدن؟ با علم، با منطق، یا با تهمت و افترا و دروغ و باطل رو حق نشون دادن و حق رو بزشتی نشون دادن؟ با چی شستشو میدن؟ باری کلا منم رو منبر امشب اعلام میکنم، مردم مواظب باشید کسی شستشو مغزتون نده. اما پا شبکه ماهواره نشستنم شستشو مغزی ها، فقط پا منبر من آخون شستشو مغزی نیست. من هرچه خودم گفتم بزن به دیوار، من دارم قرآن کریم رو میگم، و اگر بهتر از آیات قرآن سراغ برید، بسم الله بسم الله بسم الله، ما گردنمون از مو باریک داره. شما بهتر از قرآن بیا، دقیق تر از قرآن کریم بیا، یه جا از آیات قرآن بیا که منطقی نیست، ما دوتا چشممونو به تقدیم میکنیم. اما این که بیانیمش تهمت بزنیمش دروغ بگن، بله آقا حسودشون میشه. بنده واتیکان رفتم ایتالیا، مرکز مسیحیت در دنیا، جز 4 مجسمه به روح حضرت زهرا قسم و به این منبر رسول الله، جز 4 مجسمه هیچی دیگه نداره، هیچی. و 4 گروه سرود، یخته اپرا بخونند و یخته کف بزنند و یخته موسیقی گوش کنند و بره. حالا بیاییم انجیل رو بردار ببین چی. این بیچاره ها اینقدر ضعیفن که حلال زادگی عیسی رو هم نمیتونن ثابت بکنن، میگن عیسی خداست. عیسی پسر خدا قبلا بودا، یه 5-6 ماه پیش پسر خدا بود، تازگی ها شدن خود خدا. دعا بفهمن انشالله بعد از عید قراره که پدری خدا بشن، انشالله در سال 90 میشن پدر بزرگی خدا. من آدم دیوونه باید بشه بره مسیحی بشه؟ واقعا آدم باید مخش عیب داشته باشه بخواد بره بهایی بشه، بره بهایی بشه که باب خدا بدونه، که قبلگاهش بشه اسرائیل، که به بها گفتن که و به باب گفتن ببخشید ما که مناجات میکنیم به طرف باب، به طرف شما سجده کنیم. خب شما خودتون اهل مناجات نیستید اگه بگید نه، که دروغ بگید، چون تو کتاب ایقانتون مناجاتتون نوشته شده. شما به کی سجده میکنی؟ قبله خودت کجاست؟ آه تو به کی سجده میکنی؟ میدونی چی گفته؟ فضولی تو کار خدا نکن. این آقایون بهایی ها یه چرندیات این دیوونه هاست. وقت دیوونه تر از بهایی او بدبخت نامسلمونی که تازه گوله اینا رو میخوره، بدبخت تر از مسیحی اون کسایی که تازه گوله اینا رو میخوره. عیسی رو خدا میدونه، پس پسری خدا بود، گنده شده تازگی بزرگ شد. قرآن میگه با کسایی که شما رو میخوان به فساد، فساد فکری، فساد عملی، فساد اعتقادی بکشونن تا حرمتاتون شکسته بشه، با اینا رفت آمد نکنید. و چهارم، کسایی که فساد رو زمین میکنن اینو باید اگه توبه نمیکنن باید از جامعه بگیر باید کنده بشه. توبه میکنن که یا الله برو تاریخ رو نگاه کن ببین کیا چی بودن و بعد با خدا آشتی کردن و به کجا رسیدن. یکیش هور، ببخشید واقعا خیلی بی انصافیه کسی به اسلام ما بگه اینا خشونت طلبن. هور بزرگترین جنایت رو قبل از شمر انجام داده، نداده اشک زینب رو ریخته جلو امام حسین وایساده. حالا ما دو تا چهارتا حساب میکنیم، ما اصلا مقدرات الهی رو اینا رو اصلا میذاریم کنار. اگر هور جلو امام حسین نگرفته بود، اینا شاید هاستا، امام حسین میرسید کوفه و شاید ورق برمیگشت. اما حالا به حساب ظاهر ما نگاه میکنیم، هر جلو امام حسین گرفته، باعث شده تو عمر سعدی هم برسن، ابن زیادی هم برسن، همه لشکرها و هم یه جا جمع بشن میشن 30,000 نفر. اشک زینب هم ریخته، امام حسین نفرینش هم کرده. ولی وقتی هر قرار شد که برگرده و پوتیناشو گره زد و انداخت گردنش، زینشو واژگون کرد، شمشیرش از غلاف در آورد، برید تاریخو بخونید، امام حسینم با پای برهنه رفت استقبال آورد، زینشو درست کرد، شمشیرشو سر جاش گذاشت، کفششو از گردنش در آورد جفت کرد، خود امام حسین جلوش چونشو گرفت آورد بالا. از خجالت تو چشم امام حسین نگاه نمی‌کرد، فقط یه جمله گفت: حلیت توبه یا ابا عبدالله. برای من بازگشتی دیگه مونده. حضرت فرمود اون موقع که رفتی به بهانه اسب آب دادنت کنار شری، من همون موقع بخشیدمت، بیا که خوش آمدی. اصلا به رو مبارکش نیوردم. بعد گفت نه من یه کار دیگه دارم، حالا شما بخشیدید، میخوام ببینم زینبم بخشیده یا نه، برید بخانی. خب اگه حسین اهلت خشونت بود، اهل تروریست بود، گفت نه تو خودتو قطعه قطعه هم که بکنی کار ما دیگه گذشت، دیگه فایده نداره. توبه یه توبه چه دردی میخوره؟ اینقدر ما رو معطل کردی که لشکر عمر سعد اومد، اون موقع شاید بشد یه کاره، همه حرفا که ما میزنیم، اما بروش نیبود. فهمون میخوای از زینب بپرسی، عباسم ببرش کنار خیمه زینب. حتی اینجا نگفت چی کار داری بی خود میری، نه دیگه ولش کن، من خودم بیبی رو با شرط میزنم راضی بشه، همین حرفا که ما میزنیم. بفهم در اومد حضرت ابوالفتح فهمود خواهرم مهمون برات آمده، هر آمده نادم پشیمان، میگه من اشک زینب رو ریختم، دختر فاطمه هر رو میبخشی؟ بلا فاصله زینب فرمود عباس حسین چه کرد با او؟ گفت بیبی جان حسین او رو بخشید. زد زیر گریه، فهمود مگه میشه کسی که حسین ببخشد زینب نبخشه؟ و والا باید خجالت بکشن دشمنان شیعه این اتهاماتو به شیعه میزنه، والا باید خجالت بکشن دشمنان اسلام این اتهاماتو به اسلام میزنه، والا باید خجالت بکشن. خب برید بخوانی تاریخ فتح مکه رو، برید بخوانی ابو سفیان ها چه کردن با پیغمبر اکرم، پیغمبر در موقعی که مکه رو فتح چی کرد، چی گفت، چه حکمی داد. یه قانون گذاشت 7 تا 6 تا تبصره داشت، اولش این بود هر کی پناه برد تو خونه ابو سفیان چون بزرگ قوم امین امان بره من کاری باش ندارم، خداشون تعجب کردن گفتن ما دیگه آتیشی نبود نسوزونیم، پیغمبر خوب ما را آدممون کرد، به قول ما خوب ما را شرمندمون کرد. کسی باورش نمیشد پیغمبر اینجوری برخورد کنه. و حالا واقعا بی انصافی نیست یکی بیاد به اسلام و مسلمین بگه شما اهل خشونتید، ما اهل خشونتید. یه جمله براتون بگم چون تو ماه سفره بعضیاتون میبینم خوب حال پیدا کردی. یکی از علما فرموده بود برای که حسین رو بشناسید میخوام یه تیکه براتون بگم. میدونید چرا وقتی شم رو سینه ی ابی عبدالله نشست امام حسین به شم فرمود یه مقداری آب به من بده؟ میدونی چرا بهش گفت آب بده؟ الله اکبر. سوال، امام حسین نمیدونست شمر آب بده نیست؟ نمیدونست؟ نمیشناخت؟ چرا؟ چرا فرمود؟ چرا فرمود؟ میدونست که این آب نمیده، میدونی که آدم بی تربیتیه، میدونه که تمام وجودش کین است، پس چرا بهش گفت آب بده؟ آیت الله فقیه خراسانی در یزد یکی از علما و از اوتاد بوده، خیلی رو منبر گریم که اینو روز عاشورایشون رو منبر میگه حسین میدانست که این آب بده نیست. ولی یه سوال من از شما دارم، اگه حسین، اگر شمر حسینو آب میداد و سر حسینو میبرید تا این که آب نده و سر حسینو ببره، آیا جرمش کمتر نمیشد به خاطر این که آب داده و سر بریده؟ امام حسین میخواست به بهانه این که ای آب به حسین میده، با وجودی که آب میده و سر میبره، اما با این که آب میده کمتر شمسیلی بخوره، کمتر از خدا چوب بخوره. یعنی این موقع امام حسین به فکر شمرم بوده که کمتر عذاب ببینه، که شاید به خاطر آب دادنش یه مقداری تخفیفش بده. حسین کشته عشق و محبت، حسین برای دشمنش هم دلش میسوزه، حسین برای قاتلش هم دلش میسوزه. و این بی‌انصافی نیست ما درباره مکتب تشیع و حسین اینجوری نگاه کنیم، اینجوری بهش نگاه، اینجوری دربارش حرف بزن، دلش میسوزه برای قاتلش. اینا نخوندن تاریخو؟ من یه سوال از شما میکنم، اولین ظرف شیر رو امیر المومنین رو کی فرستاد؟ اسلام غیر علیه؟ اسلام غیر اهل بیت؟ برای کی فرستاد این ظرف شیر رو؟ چرا اینقدر اینا بی انصافن؟ شیعه رهبرش علی ابن ابی طالب و ما اهل خشونتیم، ما اهل کینه هستیم، ما تروریستیم. حضرت تو محراب برید بخونید تو خون خودش میغلطید، حسن و حسین دور بابا رو گرفته بوده، فرمود بابا منو ول کنید برید به داد ابن ملجم برسید، مردم نکشنش، اسیر اذیت نشه. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من؟ چو اسیر توست بابا به اسیر کن. باور نمی کنین آیون، بخونید تاریخ. حضرت به امام حسن فرمود بابا برو از ابن ملجم بپرس چی غذا دوست داری برات درست کنه. اینا تو تاریخ ها، برید بخونید، برو بپرس ببین چه غذایی خوشش میاد، نکنه یه غذایی بهش بدید دوست نداشته باشه. امام مجتبی یه نگاه کرد بابا ابن ملجم قاتل شما. ما این حرفا رو خبر نداریم، ما خودمونم قدر دینمونو نداریم، ما خودمونم نمیدونیم. رفقا همین شمری که رو سینه ابی عبدالله نشست همین آزاد شده یه حسین بود، همین شمر مدیون ابی عبدالله بود، همین شمر یه زمانی زمان حکومت امیرالمؤمنین زندانی شده بود تو کوفه و همین علی عبدالله واسطه شد. از باباش علی خواست بابا شم به من میگه که جان مادرت یه کاری کن ما آزاد بشیم، چون قسم مادر به من داده بقیه یه زندانیشو ببخش. حضرت گریه کرد، فهمود بابا میشناسیش؟ فهمود میشناسم بابا، ولی بابا منم حسینم، هر کی در خونه حسین بیاد نباید ناامید بریه. ولو شم باشه فهمود برو برو خودت آزادش کن. اینجا داره تو تاریخ زندانبان اومد زنجیرا رو از پاهای او باز بکنه، خود ابی عبدالله اومد باز کرد. وقت شم بوسید شانه امام حسین و یه جمله ای گفت، گفت حسین جبران میکنم، حسین تلافی میکنم، حسین دعا کن خدا بهم توفیق بده بیه میدونی بده بتونم تلافی بکنم. اینجوری تلافی کرد، با چکمه هاش پرید رو سینه ابی عبدالله، بدن پر زخم بر مجروح. حضرت به روشم نیورد، به روی او هم نیورد، حتی یادش نیورد که خجالت بکش. یادت گفتی جبران میکنم اینجوری؟ انگار نه انگار، اصلا اشاره نکرد. اسلام اسلام خوبیه، بد داریم تعریفش میکنیم، بد داریم معرفیش میکنیم، چون اطلاع از محتوای اسلام نداریم، با هر شبهه ای متزلزل میشیم و دشمن از جهل و نادانی ما نسبت به محتوای اسلام داره سوء استفاده میکنه. مردم تو رو خدا مواظب دین بچه هاتون باشی. مردم شما اگر بخاری تو خونتون بگذارید، لوله بخاری رو حتما اطمینان پیدا میکنید، یه وقت گاز کربونیک پس نده بچت خفه نشه. به خدا به امام حسین قسم، والا بلا برنامه های شبکه های ماهواره‌ای که ضد شیعه و ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد دین و ضد اخلاقن، به خدا از گاز کربونیک بدتره برای مسئولیت بچه هاتون. شما همش میان ببینید که این بخاریتون مثلا آبی بسوزه، یه وقت مثلا بد نسوزه بچه‌تون از بین بره، سرد که میشه بچه‌تون رو میپوشید سرما نخوره سینه پر نکنه. به خدا یه چیزی بدتر از سرماخوردگی بیدینی نیست. چی بردن بعضی تو خونه هاشون؟ پا چی داری میشینی با خودت و زن و بچه‌تون مینشونی؟ مواظب باشید. امروز هنر اینه که آدم دینش رو حفظ کنه. بابا یا ما آخر زمان رو نمیفهمیم، یا جدی نگرفتیم، یا به شوخی گرفتیم، نمیدونم چیمون شده. امام صادق فرمود آخر زمان اینقدر جاده لغزنده است، پهلووناش میخورن زمین. چطور پاییز میشه برگ ها از درخت میریزه، فوت فوت مردم از شجره طیبه اسلام جدا میشن. مردم مواظب دینتون باشید، مواظب اعتقادات بچهاتون باشید، قربونتون برن. شما یه مقداری هوا سرد میشه پوشش بچه‌ت رو بیشتر میکنی، تابستون میشه لباس تابستونی بچه‌ت میپوشونی. شما تا حالا دیدی کسی تو تابستون مثلا اوورکوت بپوشه، کلا و دستکش و اینا؟ هر کی این کارو بکنه میگن دیوانه است. چه تو بهار و تابستون که میشه لباس تابستونی، زمستون که میشه بله لباس زمستونی. خب بابا یه مقداری که زندگیتو نگاه کنید ببینید اعتقادات بچه‌ت چلو صفر شده، این بحث گرمش کن، کتاب در اختیارشون بگذار، باشون صحبت بکن. وضع بده. هیچ وقت تا حالا، هیچ وقت، این حرفی که من عرض میکنم و تو رو به خدا روش فکر کنید آقایون قربونتون برم، هیچ وقت در طول تاریخ انبیا و ائمه تا این ساعت هیچ وقت دشمن مثل الان اینقدر یک کاسه نشده بوده و با چنگ و دندون تا دندون مسلح بر علیه اسلام و تشیع. همشون یک کاسه شدن، همشون دست به دست هم دیگه دادن، ریشه اسلام رو میخوان بکنن، سفره دین رو میخوان جمع کنن. تو رو به جان محمد و آل محمد مواظب خودتون باش. بیان جلو. چشم، من یه بار دیگه اسم آقا رو میارم چون چند تا از آیات دیگه من مونده. فقط خواهش میکنم که درست بیان جلو، اینجوری هم تا یه ذره نیان جلو، تهرونی بیان جلو، اصفهانی نیان جلو. به نام نامی قائم آل محمد. خدا خیرتون بده. هر کی خسته شده زود میخواد من بیام پایین یه صلوات خواهد. هر کی هم خسته نشده یه صلوات خواهد کنه. اینقدر حرمت زمین حفظ کردنش بر ما واجب و لازمه. گوش کنید، پنجمین آیه سوره قصص آیه 83 که بهشت رو خدا تضمین کرده برای کسایی که حرمت زمین رو نگه می‌داره. ببین چقدر زمین ارزش داره برای خدا. کسایی که رو زمین عمل صالح انجام میدن، اهل فساد نیستن، شرط بهش رفتن حفظ حرمت زمین. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. اونایی که میخوان به درجات عالیه بهشتی و کمالات اخلاقی و فضائل اونچنانی و بهش برسن، نباید طالب فساد باشن رو زمین. گناه نکنن رو زمین، درست زندگی کنن، قشنگ زندگی کنن، آروم برو آروم بیا. قدیم هم میگفتن مؤمن کسیه که آزارش به مورچه هم نمیرسه. ما حق نداریم به حیوان اذیت برسونیم، به آدم اذیت برسونیم، به همدیگه اذیت بکنیم. حالا نیستن بین شما، الحمدلله شما خیلی عزیزید، بزرگوارید. من از علمای حاضر مجلسم عذرخواهی میکنم، خیلی باید ببخشن، ولی من دیگه رو منبر پیغمبرش از بعد موعظه مو بکنم دیگه. اولا به خودم میگم خدا خیرتون بده. ما که میگیم اگر ما مثلا کربلا بودیم حسین رو یاری میکردیم، خب امام حسین چقدر برات عزیزه، نوکرش هم باید عزیز باشه، گریه کنش هم باید برات عزیز باشه، شیعه او هم باید عزیز برات باشه. ای کاش من نمیدونم در کوفه بودم علی رو یاری میکردم، خب امیرالمومنین چقدر سلمان و عویزرش رو دوست داره. همدیگه رو دوست داشته باشیم، محبت به همدیگه بکنیم. من نمیدونم چرا بعضیا دوست دارن لطمه به این اون بزنن، خوششون میاد نونباری کنن، دوست دارن آبرو ریزی کنن، دوست دارن یه چیزی بگن با آبرو یکی بازی کنن. خب بده، ممارست کنین، تمرین بکنین، یه میدونن آروم بشین بابا. هی قور میزنین، هی دل میسوزونیم، هی بیانصافی میکنیم. صبح از خونش میره بیرون با این بچه‌هایی که من و شما داریم، ماشاءالله که از قربونشون برم از زلزله هش ریشتری بدتره. بعد از اون آدم میاد میبینه تمام این خونه آرام سر جاش قشنگ، خانم زحمت کشیده، خودم یه کلمه بگه خانم خسته نباشید، دستت درد نکنه، میاد ایثار آدم داشته باشه، تعامل، تعاون، اخلاق خوب، خوبی رو با خوبی جواب بده، آرام باشه، قور نزنی. خیلی بده اونا که دلشون میخواد بهش برن باید زبان خوش داشته باشن، دل کسی رو نسوزونن. این خیلی بده که من الان اینو عرض میکنم، خانومم صدا منو میشنون دیگه، انشالله دعامون کنن. خیلی بده اون آقایی که خانومش بهش بگه که من اگه بچه نداشتم هزار باره جدا میشدم از تو. وای به حالت، درد آبروم زندگی میکنم، چاره ای ندارم و الا گرگم با تو زندگی نمیکنه. حالا هی دلتو خوش کن، جمع کلام میری، کربلا میری، قربونت برم، اخلاقت درست کن. خانومت باید افتخار کنه کنار توه، تو باید افتخار کنی همسرت چنین خانومیه. خانوم هم بگرد مواظب خودشون باشن که شوهرشون نگه بشکن اون قلم اون راوی رو که این آتیشو پرشال ما گذاشت. اونم بگه الحمدلله خدا خیرش بده، من با غیر تو نمیتونستم به آسایش برسم. اینو میگن آدم خوب. آدم خوب کسی که زن و بچه‌ش از دستش راضی باشن، اطرافیانش راضی باشن، همسایه‌ها راضی باشن. به خصوص تو تهران شما که فرهنگ، عرضم به حضورتون که به خصوص بحث چی بهش میگن ویلایی نیست، خیلی خونه ها آپارتمان ها تو اصفهان ما هم متاسفانه شروع شده، ولی تو تهران یه وقت یه قطعه زمینه چند تا خونواده با هم بله زندگی میکنن. خب آدم باید نگه چهار دیواری اختیاری، اصلا مسلمونی به اینه که آدم وقتی مستاجر میخواد بره همسایه ها برن به صابخونه بگن تو رو خدا اینه نگذارید بره، اگه بره معلوم نیست کی بیاد، کی بهتر از این. دوست داشته باشن کنار شما زندگی میکنن، دوست داشته باشن شما همسایه‌شون، و میشه رفقا به اینجا رسید. فقط تمرین میخواد، نمیتونی آرام آدم باشه. مردمو که میبینید احوال پرسی بکنید، توی آپارتمانا که میرید میان، گاهی وقتا همسایه رو نمیشناسه. رفتید توی ارزم به حضورتون که آسانسور، حالا دو تا همسایه، او بالا نشسته، این ور نشسته، او ور نشسته، این دو تا مجسمه ابوالهول بغل هم، یه سلام، یه علیک، آقا خوشبختیم، حالا تو چطوره؟ آقا بعضی محل نمیگذارن، محل نذارن، تو محل بگذار. آقا خیلی قیافه میگیره، باش شوخی کن، باش سلام علیک بکن. یه بار قیافه نمیگه، دو بار قیافه میگه، سه بار قیافه میگیره، اینقدر بهش احترام بذار تا از رو بره. و بعدم ببخشید، ما ایرانی ها اصلا ذاتن اهل کبر و تکبر نیستیم، اصلا تو خون ما فخر فروشی نیست. اگر یکی دیدید اینجوریه، بتونید مشکلی داره بنده خدا. اصلا ایرانی یعنی اخلاق، ایرانی یعنی مهربانی، ایرانی یعنی شرف، یعنی غیرت، یعنی عزت، یعنی آقایی. ایرانی خیلی صفات بزرگی داره، چرا اینقدر نسبت به هم دیگه مصنوعی برخورد میکنه؟ میری از بقاله، نه سلامی، نه علیک از سوپریه، آقا شیر داری؟ سلام علیکم. بابا تو مسلمون نیستی؟ چه سلامت دهنتون افتاده؟ آقا سلام میکنیم جواب نمیده. خب بگو گوشش سنگینه، خدا شفاش بده. یه بار دیگه سلام، یه بار دیگه سلام. بعدم ببخشید، میدونی چقدر آدم سلام میکنه چقدر چیز گیرش میاد؟ آشنا بشید، خسته نباشید، بگید. میگه آدم تو سوپری محل ببینه همه چیز تمیز قشنگ، به به آقا خدا خیرت بده، چه سوپری تمیزیه، خدا یاریت کنه، خدا خیرتون بده، آقا خسته نباشید. اسم کوچیکش هم یاد بگی، رابطه عین قدیما، عین قدیما. قصاب محل همه رو میشناخت، نونبای محل همه رو میشناخت، سوپری محل همه رو میشناخت. الان همسایه همسایه رو نمی، خیلی بد شدیم ما. برادر دیگه سالی به 12 ماه خونه برادرش میره، ای تا ای بچه‌ها مزه عمو رو تا حالا نچشیده، صدها بار پیتزا خوردن ولی لبخند عمو رو تا حالا نچشیده، هزار بار بستنی خوردن ولی لبخند دایی رو هنوز نفهمیده. یعنی ما دایی هستیم؟ یعنی ما عمو هستیم؟ یعنی دو تا برادریم؟ برید بیاین رفاقت. آقا جرونی، آقا خدا خیرت بده. خب کی گفته شام و ناهاری بری؟ مثل ما اصفهانی ها، سلام علیکم، حالت چطوره؟ یه لیوان آب بخور برو. حالا بخندیده بدو. ما دعواهامون هم خیلی قشنگه والا. ما اصفهانی ها، خدا هممونو به حق امام حسین حفظ کنه، بگو الهی امی. آره دعوا که میکنیم خیلی خوشگل دعوا میکنیم، میگم بیبی آمو تو اون و ما هم این و، دو تا فوش بده، سه تا فوش بشنو، پیرنا پاره نکن که 30 تومن پوله شده. چرا آدم یخه بگیره و بعدم کتک بزنه که دیه بده و پول پیرن بده؟ اصلا چرا دعوا آدم بکنه؟ دعوا مال ما نیست. قرآن میگه درباره پیغمبر که انک لعلی خلق عظیم، فی رسول الله اسوتون حسنه. قربونتون برم، هر کی بهشت میخواد باید بهشتی باشه. حالا بهشتی ها چه جوری هن؟ بهشتی ها وقتی به همدیگه میرسن، قالو سلامن، به هم سلام میکنن، به همدیگه احترام میگذارن. میشه که آدم صفات بهشت رو قبل مرده شورخونه تو دنیا وارد بکنه. و آخرین آیه هف که وقتش نیست، ششمین آیه نسبت به وظیفه ما یا ارزش زمین، زمین مایه برکت، محل نزول برکات، پس با شرک زمین و آلودش نکنید. رو این زمین کعبه است، رو همین کره زمین قبر پیغمبره، رو همین کره زمین قبر سید و شهدا و اهل بیته. زمین خیلی حرمت داره، بی حرمتی نکنید. سوره بقره آیه 22، الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. به شرک آلودش نکن، به کفر آلودش نکن، به گناه و زشتی آلودش. خیلی زمین قشنگی داریم، خیلی جامعه خوشگلی داریم، والا به خدا مردم به این نازنینی. ببین وقتی اعتکاف میاد چه خبره، این مساجد چقدر جوون میاد. شما همین الان جلسه خودمون رو نگاه کنید، چقدر جوون نشسته است. جلسات دینی نگاه کن، شبای ما رمضان رو نگاه کن، شما ببینید شبای دعا کومن نگاه کن، ماشاءالله جوانان خیلی خوبی داریم. حالا چهار تا جوان گل خوردن، بله اونا هم دعا میکنیم خدا همشون اصلاح کنه. خوب ملتی داریم، خوب مردم نازنینی داریم. والا بی انصافیه به هم بدی بکنیم. خدای دلا رو به هم دیگه مهربون تر کن. خب عرضم به حضورتون که من حدود بله 32 تا آیه امشب آماده کرده بودم، تا دیشبم 20 آیه خوندم درباره حرمت زمین و اینها. البته تکراریش اگر بخوای کم بکنی بیش از 43 یا 44 تا آیه درباره حرمت زمین هست. من ادامه این بحث رو فردا شب اگر زنده بمونم، چون ساری منبر میرم و دوستان عزیز شبکه سلامم میان زفت میکنن، حالا تو این پنج شب تونستیم این بحث رو این مقدار تحویلتون بدیم. ادامه این بحث انشالله در شهر دیگه ای خواهم داشت. انشالله وقتی پخش کردند و شما با آیات قرآن آشنا شدید، دعاشو به جون همدیگه بکنیم که بنده مطالعه کردم و گفتم شما به این قشنگی نشستید و گوش دادید. اگر که شما نبودید من برای کی میخواستم بگم؟ و اگر که من نبودم شما خواستید با کی بشینید؟ با یا آخونده دیگه ها؟ اصل اینه که شما تشریف آوردید. من شب ختم این مجلس از عزیزان اساتید بسیار محترم و بزرگواری که تشریف آوردن خیلی مقدم میگم، تشکر میکنم. به خدا قسم اگر زودتر آمده بودن اخلاق منو دوستان میدانن، من منبر نمیرفتم که از محضر پرفیض اساتیدمون استفاده کنم. از جناب سردار جوادزاده هم خیلی تشکر میکنیم، از خانواده محترمشون که بله سالهاست ما در این بیت الزهرا اینجا مزاحمتون هستیم. انشاءالله سفر بعدیمون اگر زنده موندیم و اگر جناب اسرائیل توفیق بهمون دادند و اجازه دادن خدمت شما برسیم، انشاءالله سال دیگه و فاطمه 75 طبق سنوات قبل انشاءالله 5 شب در خدمتتون خواهیم بود و یک بحث جدید و یک موضوع بهتری. از همسایه های عزیزم خیلی تشکر میکنیم. توی این چند شب شاید رفت آمد مردم، پارک کردن بعضی حواسشون نبود، کسی اذیت شد، همسایه های به این خوبی اذیت شدن ولی به حساب امام حسین گذاشتن. منم دعاتون میکنم خدا همسایه های این بیت الزهرا رو در بهش همسایه امام حسین قرار بده. حالا اگه جدی جدی خسته نشدید یه صلوات خط بفرمایید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الالله و قدمنا کم بین یدی حاجاتنا. همه با هم یا وجیهتن اشفعی لنا همه با هم یا وجیهتن یه روز مقداد از خون امیر المؤمنین بر میگشت. دعا میکنم هرچی روزه ای رو مدینه براتون بخونم انشاءالله. دومی تو کوچه سر راه مقداد و گره گفت مقداد کجا بودیم؟ گفت خونه امیر المومنین بودم. گفت چرا دست از حمایت علی بر نمی داری؟ مریض دارا کجا نشستن؟ گرفتارا
فرمود روز قدیر و یادت رفته، پیغمبر یک ساعت و ده دقیقه برا 120,000 حاجیم بعد از 3 روز معطلی سخنرانی کرد. آیه قدیر رو فراموش کردیم، من چطور میتونم با این همه آیات، با اون همه سفارشات پیغمبر از علی جدا بشم؟ مگه پیغمبر نفرمود اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و اخذل من خذل؟ خیلی ناراحت شد، یه سیلی محکمی تو صورت مقداد کوبی. اما چون مولا فرموده بود صبر کنید و سکوت کنید، صورتشو مقداد گرفت، سکوت کرد، سرشو انداخت پایین، به طرف خونش حرکت کرد. اما دیدن مقداد تا خونه داره گریه میکنه.
بعضیا فهمیدن میخوام چی بگم ها.
گفتن مقداد این همه تو جنگ ها حاضر بودیم، چرا به خاطر یک سیلی اینجوری گریه میکنی؟ سادات در گوشاتون رو بگیرید نشنوی. فرمود برا خودم گریه نمی کنم، برا صورت زهرا گریه میکنم. آخه دستاش خیلی سنگینه، های 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 الهی بشکنه دست مغیره میان کوچه ها صدای منو میشنوه. هر کی آرزوی مدینه داره دستشو بلند کنه. یا زهر